أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث جلسه گذشتمون در مورد افتخار بود. این نکته رو عرض کردید که کسی که با بینش دین خدا رو قبول کرده و قبول کرده که اونها رو اجرا بکنه، خود رو تحت تربیت خداوند تبارک و تعالی به طور اختیاری قرار داده، یعنی خود رو از ولایت جهل و نادانی و از ولایت شیطان خارج کرده و از ولایت طبیعت خارج کرده و تحت ولایت خداوند تبارک و تعالی قرار داده. چنین کسی از اون جهت که مورد تربیت خداوند هست و تحت ولایت خداوند هست بسیار شادمان و مفتخر هستش. کلام امیرالمومنین علیه السلام رو نقل کردیم، براتون توضیح دادیم که حضرت عرض کردن به خداوند تبارک و تعالی: کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا. خدایا همین عزت برای من بس است که بنده تو هستم و همین افتخار برای من بس است که تو رب من هستی، یعنی من تحت تربیت تو قرار دارم. این مسئله خیلی مهم است که من تحت تربیت خداوند تبارک و تعالی قرار دارم. خیلی ها نازشون و افتخارشون به این هستش که مثلا شاگرد فلان استاد هستن، تحت نظر فلان مربی هستن، فارغ التحصیل فلان دانشگاه هستن، در کجا درس خوندن. اما یه کسی که خودشو تسلیم دین خداوند تبارک و تعالی کرده، افتخارش به این هستش که تحت ولایت خدا قرار گرفته و درسهایی رو میخونه، احکامی رو میخونه که از طرف خود خداوند تبارک و تعالی صادر شده و توسط معصومین که خزانه داران علم الهی هستند تشریح شده برای مردم. این فوق العاده مهم هستش. یعنی اگر کسی به این افتخار برسه نیازی به هیچ تعریف و تمجید دیگری نداره. این افتخار بالاترین افتخار هست که انسان شاگرد مکتب خداوند تبارک و تعالی باشه و تحت تربیت دینی قرار بگیره که تشریع اون دین خداوند تبارک و تعالی انجام داده. اگر کسی از این افتخار، یعنی آگاه به این افتخار نباشه، راه انحراف رو در پیش خواهد کشید، یعنی میره به سمت کمالات وهمی و کمالات خیالی، به چیزهای افتخار میکنه، دنبال افتخاراتی است که حقیقتا در پیشگاه خدا هیچ ارزشی نداره، دنبال تفاخرهایی هستش که هیچ کدوم ارزشی نداره و بلکه بعدا مایه دردسر هم برای انسان خواهد شد. کسی عزتش رو در بندگی بدونه، در بندگی خداوند، این که من مطیع او هستم، بنده او هستم، تحت ربوبیت او خودم رو اختیارن قرار دادم، او احتیاج به هیچ چیز دیگری نداره که از اونجا عزت کسب بکنه. بالاترین عزت هستش برای انسان و بالاترین افتخار هستش. شما در وصیت نامه امام، من جملات رو از وصیت نامه امام سلام الله تعالی علیه ذکر نقل میکنم براتون امشب که ببینید امام با چه دیدی از این که پیرو دین خداست، از این که انتساب به مکتب اهل بیت علیهم السلام داره افتخار بکنه و این افتخار رو هم منتسب به مردم آگاه میکنه. میفرماید که ما مفتخریم و ملت عزیز سرتاپا متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است که پیرو مذهبی است که میخواهد حقایق قرآنی که سراسر آن وحدت بین مسلمین بلکه بشریت از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت دم میزند را از مقبره ها و گورستان ها نجات داده و به عنوان بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جمیع قیودی که بر پای و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوی فنا و نیستی و بردگی طاغوتیان میکشاند نجات دهد. و ما مفتخریم در تو این که فرمود از جمیع قیودی که بر دست و پا و قلب و عقل او پیچیده است، بعدا همین جلسه انشاءالله توضیح بیشتری خواهم داد. و ما مفتخریم که پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا مؤسس آن و امر خداوند تعالی بوده و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام این بنده رها شده از تمام قیود مأمور رها کردن بشر از تمام اغلال و بردگی هاست. روی این نکته خیلی سفارش میکنه، یعنی تکیه میکنه از امام. یکی اون بالا که فهموند از جمیع قیود، یکم که در تعریف حضرت امیر علیه السلام از امیر رو به عنوان چی معرفی میکنه؟ بنده ای که رها شده از تمام قیود. و اون بنده چه مأمور رها کردن بشر از تمام اغلال و بردگی هاست. این مفهوم چی هستش؟ مفهوم آزادی هستش که انشاءالله امشب در مورد آزادی هم صحبت خواهیم کرد. یعنی ما در مورد آزادی حرف داریم، اسلام حرف داره، قرآن حرف داره، حد و حدود آزادی مشخص هستش و آزادی معنای خاص خودش رو داره، معنای حقیقی خودش رو امشب در موردش صحبت خواهیم کرد. ما مفتخریم که کتاب نهج البلاغه که بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی است و بالاترین کتاب رهایی بخش بشر است. باز می‌بینید کلمه چی اومده اینجا؟ رهایی بخش. و دستورات معنوی و ملکوتی آن بالاترین راه سعادت را، بالاترین راه سعادت است از امام معصوم. کتاب نهج البلاغه واقعا کتابی است که حقیقتا باید بهش افتخار کرد. هیچ کتابی شما در دنیا سراغ ندارید. حالا قرآن رو که بذارید کنان، اصلا از کتابهای معصومین علیه السلام، از کتابهایی که در دنیا توسط انسانها جمع‌آوری شده یا آثار اونها هستش، هیچ کتاب به اندازه نهج البلاغه عظمت نداره. کتابی است که بیش از 200 شهر برش نوشته شده و به قول بزرگان و قواسان معارف هنوز این کتاب بکر هست و دست نخورده. و جالب استش که نه تنها مسلمین بر این، نه تنها شیعیان بر این شهر زدن، بلکه سنی ها بر این، اهل تسنن بر این شهرهای خیلی مهم می زدن، مثل شهر ابن ابوالحدید 20 جلد شهر بر نهج البلاغه زده و چه تعریف ها و تمجید های اونجا داره و چه خاکساری های در مقابل مقام امیرالمومنین علیه السلام داره. مسیحی ها و غیر مسلمین هم بر این کتاب شریف شهر زده. و یک کتاب بین المللی هستش و شناخته شده هستش. کدوم کتاب؟ چه کسی میتونه ادعا کنه کتاب من اونقدر محتوا و معارف درش هستش که 200 شهر بهش بزنن؟ 200 شهر که شما اینجور نیستی که مثلا 201 جلد باشه. بعضی از شهرها مثل خود شهر ابن ابوالحدید 20 جلد، بعضی از شهرها مثلا خیلی بیش از 20 جلد هستش، بعضی هم کمتر هستش بر این کتاب زده شده. امام میفهمد ما به این کتاب افتخار میکنیم. اگه انسان واقعا از بینش انتخاب بکنه، از روی بینش انتخاب بکنه دینش رو، داشتن نهج البلاغه افتخارآمیز است. غرور انسان رو کاملا ارضا میکنه داشتن نهج البلاغه. ما مفتخریم که ائمه معصومین از علی بن ابی طالب علیه السلام گرفته تا منجی بشریت. باز کلمه چی اومد اینجا؟ منجی. منجی بشریت حضرت مهدی صاحب الزمان علیه السلام. که به قدرت خداوند قادر زنده و ناظر امور است، ائمه ما هستند. ببین افتخار به ائمه، اینکه ما شیعیان اونها هستیم، اونها امامان ما هستند، فقط افتخار آمیز هستش. ما مفتخریم که ادعیه حیات بخش که او را قرآن صاعد میخوانند از ائمه معصومین ماست. در ما به مناجات امامان و دعای عرفات حسین ابن علی علیه السلام و صحیفه سجادیه این زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و صحیفه فاطمیه که کتاب الهام شده از جانب خدای تعالی به زهرای مرضیه سلام الله علیها است از ماست. اینا واسه افتخار بوده. اگر ما نمیتونیم افتخار کنیم، یعنی واقعا توی قلبمون احساس عزت، احساس شرافت و احساس افتخار نمی کنیم، برای این هسته که ما ناآگاهیم به اون چه که داریم. از معارف خودمون ناآگاه هستیم، نمیشناسیم این حال. اگر کسی این حال رو بشناسه، ما حتی در بحث عصمت اهل بیت علیهم السلام هیچ نیازی نداریم که از سرمایه های خیلی عظیمی و عظیمترین سرمایه هامون مثل قرآن سرمایه گذاری کنیم. شما برای اثبات عصمت اهل بیت علیهم السلام و برای اثبات اینکه اینها اشرف مردم بودن، اعلم الناس بودن، کتابهاشون کافی هستش. هیچ کس نمیتونه مثل صحیف سجادیه رو بیاره. قرآن که جای خود داره، هیچ کس نمیتونه مثل نهج البلاغه رو اینقدر با محتوا بیاره. کسی نمیتونه مثل قرآن رو بیاره. هیچ کس. خب همین صحیف سجادیه که زبور آل محمد نام گرفته، دعاهایی داره که حقا اگر شما بیاید با قرآن مقایسه کنید، همونطور که خودشون فهمون قرآن صاحب است، میفهمید که این کلام کلام غیر معصوم نمیتونه باشه. البته صحیفه‌ای که دست ما هست، این رو هم بگم برای اطلاعاتتون، بد نیستش به خصوص کسایی که علاقه به دعا و مناجات دارن و براشون مهم هست. صحیفه‌ای که دست ما هست الان معمولا توی بازار هست، برای صحیفه کامله سجادیه هستش که چند نفرم بهش ترجمه نوشتن، مثل مرحوم ابوالقاسم پاینده، مثل فیض، اینها برایشون ترجمه نوشتن، ترجمه های دیگه ای هم هستش. ولی حضرت سجادیه صحیفه دیگری داره که اون خیلی مهمتر از همین صحیفه کامله ای هست که دست ما هست، به نام صحیفه جامعه یا صحیفه دوم حضرت سجاده علیه السلام. صحیفه دوم، صحیفه کامله 54 تا دعا داره، همین صحیفه کامله که دست ما هستش. اما صحیفه جامعه 270 دعا داره، 270، این دوان 4 برابر، بیش از 4 برابر این صحیفه کامله که دست ما هستش. اگر افراد علاقمند هستن، جوان ها به خصوص تو این زمینه، خوب است اون صحیفه رو برای خودشون تهیه کنن و بسیار شیرین هستش، بسیار شیرین و خوبم چاپ شده و انصافا هم کار خیلی قوی روش کرده. تمام سندهای ذکر شده انتهای کتاب، دونه بدونه هر دعایی سندش و اون به صدا سلسله رواتش کاملا آمده و خیلی کتاب محکم و مهمی هستش، بسیارم شیرین و لذت بخش هستش استفاده از این. من توصیه میکنم حتما به دوستان عزیزم، خواهران و برادران گرامی، که حتما از این یه نسخه برای خودشون تهیه کنن که مونس بسیار خوبی هستش این کتاب صحیفه جامعه. ما مفتخریم که مذهب مفری است، که فقه ما که دریای بی پایان است یکی از آثار اوست و ما، یعنی از آثار حضرت جعفر بن محمد صالح، و ما مفتخریم به همه ائمه معصومین علیهم صلوات الله علیه و متعهد به پیروی از آنان. و متعهد پیروی از آنان، چقدر زیبا هستش، افتخار میکنیم و متعهد به پیروی از آنان. یعنی ما شخصیت های بهتر تو کل دنیا، کاملتر و قابل اطاعت و قابل پیروی و الگوهای بهتر از آنان نشناختیم، اینها رو شناختیم و بهشون افتخار میکنیم. ما مفتخریم، هر کس میخواد بدونه که امام جعفر صادق علیه السلام از دید غیر مسلمی چی است، اون کتاب مغز متفکر جهان شیعه رو بخونه، یکی از دانشمندان غیر مسلمان نوشته در مورد امام جعفر صادق علیه السلام، مغز متفکر جهان شیعه، کتاب خیلی قطوری هم هست، بسیار با محتوا. ما مفتخریم که ائمه معصومین ما صلوات الله علیه و سلامه علیهم در راه این علیهش بکنم اضافه صلوات الله و سلامه علیهم در راه تعالی دین اسلام و در راه پیاده کردن قرآن کریم که تشکیل حکومت عدل یکی از ابعاد آن است، در حبس و تبعید به سر برده و عاقبت در راه برانداختن حکومت‌های جابر و طاغوتیان زمان خود شهید شدن. میگه ما به این که در راه اسلام اینها تلاش کردن، زندان رفتن، شکنجه دیدن و در نهایت شهید شدن مفتخر است. یعنی اسلام به قدری مهم است، این نسخه اسلام به قدری حیات بخش است که میارزه برای شخصیت هایی مثل حسین ابن علی، مثل امیر المؤمنین، مثل سایر معصومین برش کشته بشن، اونقدر مهم است. و نباید به سادگی از کنار همچین مسئله گذشت. شخصیت های عظیمی که نورشون در تمام تاریخ تلالو داره، مثل امیرالمومنین علیه السلام که دوست و دشمن در مقابل مقام او سر تعظیم فرود آوردن، اینها به خاطر اسلام کشته شدن. این اسلام چی هستش؟ ما باید برایش چی کار بکنیم؟ چقدر خودمون شناخت از این اسلام داریم؟ چی میدونیم ازش؟ چرا این شخصیت رو حاضر شدن به خاطر اسلام کشته بشن؟ چی هست این اسلام؟ و ما امروز مفتخریم که میخواهیم مقاصد قرآن و سنت را پیاده کنیم. خیلی خوب است که اگر انسان لذت ببره از کار خودش، از اینکه برای اسلام داره تلاش میکنه، برای امام زمان اسلام داره تلاش میکنه، برای پیاده کردن احکام دین مبارزه میکنه، چقدر خوب است. بخشار مختلف ملت ما در این راه بزرگ و سرنوشت ساز سر از پا نشناخته، جان و مال و عزیزان خود را نثار راه خدا میکنند. ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند. ببین این افتخارات امام هستش، شخصیت بسیار برجسته و کم نظیر تاریخی. همین چیزی افتخار میکنه. من کجا میاره افتخاراتشو؟ در بیان عادیش نمیاره، افتخاراتشو در وصیت نامش میاره. خیلی مهم هستی چگونه سرسپردگی خودش رو به این آیین اظهار میداره، سرسپردگی خودش رو به معصومین علیه السلام اظهار میداره. اون کجا؟ در وصیت نامش. میدونه جنبه جهانی هم داره. به هر حال اگر انسان از روی آگاهی و با شناخت مسائل دینی خودش رو بشناسه، به این افتخارات خواهد رسید. و این افتخارات چیز کمی نیستن، تمام وجود انسان رو ارضا و اشباع میکنه و برای همیشه در انسان گرمی، حرارت و انرژی برای فعالیت و کار و تلاش، چه در جنبه های امور دنیوی و چه در جنبه امور اخروی ایجاد بکنه. اما کسایی که رو آگاهی نباشن چرا؟ احساس ضعف شدید ممکن بکنن تا با یک تفکری برخورد بکنن، چهار تا سوالی ازشون بشه، چون از واقعیت احکام خودشون و مسائل دینی خودشون آگاهی ندارن، زود ممکن است حالت انفعالی بگیرن و حتی خیلی وقتا هم احساس شرمندگی بکنن. مطلب بالاتر از این هستش که ما باید بدونیم که جلای از این افتخار، خداوند تبارک و تعالی بر سر بشر منت گذاشته که او رو به سمت دین خودش هدایت کرده و خودش وارد صحنه شده برای هدایت بشر. قبلا در مورد ولایت تکوینی و تشریع مفصل توضیح دادیم و بحث شؤونات بشر رو توضیح دادیم که بشر شأن جمادی داره، شأن نباتی داره، شأن حیوانی داره و شأن انسانی داره، و گفتیم که دین مخاطب شأن انسانی بشر هست. یعنی دین آمده و مخاطبش انسانیت ما هستش. دین نه مخاطبش حیوانیت هست، نه مخاطب شأن گیاهی ماست و نه مخاطب شأن جمادی ماست. اگر هم توضیح دادیم مفصل که اگر هم در احکام دینی مسائلی در مورد مسائل حیوانی، در مورد مسائل نمیدونم گیاهی و مسائل از این دستور عملهای اومده، مقرراتش بسیار عریض و طویلی وضع شده، برای این هستش که باید این شؤون کنترل بشن تا اون شأن چی بشه؟ شکوفا بشه. اگر دین نیاد در سیاست دخالت بکنه، اگر دین نیاد در اقتصاد دخالت بکنه، اگر دین نیاد در مدیریت دخالت بکنه و اینها رو بهش نظم خاصی نده و این بیفته دست خود بشر بخواد در مورد اقتصادش و سیاستش و در مورد مدیریتش و تعلیم و تربیتش و مسائل از این تصمیم گیری بکنه، هیچ وقت فرصت برای شکوفایی فطرت و اون جنبه انسانی ایجاد نمیشه. مفهوم حلال و حرام، واجب و مستحب در بسیاری از احکام ها به خاطر همین هستش. و این هستش که دین آمده تمام اون شؤونات پایین بشر رو غیر از شأن انسانی رو کاملا در اختیار گرفته و براش باید و نباید و قانون وضع کرده تا انسانیت آزاد باشه، تا فطرت آزاد باشه. این عبارت از مفهوم آزادی در دین ما. این که ویوعهم از انهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، در قرآن آمده که پیامبر آمده بار سنگین و اغلال، اون قله ها و زنجیرها رو از مردم برداره، به این معنیست. یعنی پیامبر و دین آمده که سختی ها و اون زنجیرها رو از ابعاد جمادی و نباتی و حیوانی بشر برداره و اینها سنگینی بر فطرت نکنه تا فطرت آزاد بتونه در شأن انسانی خودش قدم برداره. هر جا در دین ما محدودیتی هست، میبینید که متوجه یکی از این شؤون غیر انسانی هست. هیچ جا شما در رابطه با شؤون انسانی و فطرت بشر محدودیت ندارید. هیچ جا آزادی مطلق هست اونجا. اگر محدودیت هست، در این هستش که انسان حیوان نیست. خداوند از آفریدش انسان قصد نداشت که انسان بیاد زندگی حیوانی بکنه. کسایی از باید نهانه و نباید های دین زجر میکشن و ناراحتن و داد آزادی سر میدن که آی آزادی زیب شد و چنین و چنان شد، که توی یکی از اینشون اقامت دارن، یا شأن گیاهی بهشون حکومت میکنه یا شأن حیوانی. اونی که انسانیت برش حکومت میکنه نه تنها از بایدها و نبایدها دین ناراحت نیست، بلکه استقبال میکنه. اون نه تنها از این که ماه مبارک رمضان بهش واجب شده که 30 روز روزه بگیره و جلوی طبیعت رو صفت نگه داره ناراحت نیست، بلکه ماه رجب و شعبان هم خودش به استقبال روزه میره، خودش این همه روزهای مستعد میگیره. چرا؟ چون لذت میبره، چون توی فضا و هوای انسانیت تنفس میکنه. هر تفسیری از آزادی غیر از این غلط هستش اگر بخواد بشه. اونهایی که میان آزادی رو در مقابل دین یا دین رو در مقابل آزادی قرار میدن، کسایی هستن که نه دین رو شناختن و نه انسان رو. اگر انسان رو درست بشناسن و قوای او رو بشناسن، متوجه میشن که دین برای آزادی آمده. دیگه جملات از امام رو براتون خوندم، 4 جا نجات بشر، رهایی از قیود آمده. آیه شریف هم که براتون خوندم، اصلا دین آمده که بشر رو آزاد کنه، بشریت رو آزاد کنه، انسانیت رو آزاد کنه. از دست چی؟ از دست طبیعت. حیوانیت برش حکومت نکنه، اوهام و خیالات برش حکومت نکنه. شئون حیوانی هم مفصل توضیح دادیم که شأن حیوانی شامل چه چیزهایی هستش، اما مراحلی که در حیوانات یافت میشه و متاسفانه غالب وقت ما هم در زندگی به ظاهر انسانیمون میگیره، عبارتاً از شئون حیوانی. میفرماید خداوند منت گذاشته بر شما که آمده شما تحت تربیت خودش قرار داده، برای شما دین فرستاد تا شما در فضای فوق حیوانی تنفس بکنید. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ببین خداوند خودش داره میگه، یعنی اویی که خالق است، اویی که رب است، اویی که مالک مدبر است، داره نظر خودشو در مورد فرستادن این دین برای بشر بیان میکنه. میگه من خدا بر شما انسانها منت گذاشتم، ولی نه همه انسانها. خوب دقت کنید، نه همه انسانها. اینم یه سوال خیلی مهمی است که لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. خداوند منت بر مؤمنین گذاشت که در میون اونها رسولی برانگیخت از خودشان که چه بکنه؟ که یتلو علیهم آیات خدا رو بر او بخونه و تزکیه بکنه اونها رو و تعلیم کتاب و حکمت بکنه. آمدن پیامبر برای تلاوت آیات، تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت هستش. یعنی اون چه که در شؤون حیوانی یافت نمیشه، آمده برای این. نکته خیلی مهم این هستش که چرا خداوند فرمود که بر مؤمنین خداوند منت گذاشته. مگه پیغمبر برای مؤمنین فقط؟ پیغمبر برای همه هستش. و ما ارسلناک الا کافتا للناس، ما تو رو نفرستیم مگر برای همه مردم. چرا نفرمود لقد من الله علی الناس؟ فرمود لقد من الله علی المؤمنین. خداوند منت بر مؤمنین نهاد که برشون از خودشون پیامبری رو فرستاد. خب این سوال هست، کی جواب میده سوال از برادران؟ چه کسی دارم؟ شما دارم نزدیکه 10 بهت میدیم آقای احمد، 10. خوبه، آفرین، خوبه. بیشتر کسی توضیح بیشتر میده؟ نه، سوال ما این استش که چرا فرمود مؤمنی نفرمود بر مردم، با اینکه پیامبر برای همه مردم آمده ها، ولی فرمود خداوند منت بر مؤمنین نهاده، نفرمود منت بر همه مردم نهاده. احسن آفر درود به حضور. خب آفر همینطور هست، چون فقط مؤمنی هستن که خودشون تحت تربیت پیامبر قرار میدن، بقیه که تحت تربیت دین قرار نگرفتن که، بقیه تحت ولایت شیطان باقی میمونن و تحت ولایت طبیعت و حیوانیت باقی میمونن. کسی که دین نداره زنده به حیات انسانی نیست، کسی که اهل دین نیست و متدین نیست زنده به حیات انسانی نیستش. آیه شما براتون خوندم، استجیبو، توضیح مفصلی که دو جلسه در مورد این آیه دادیم، استجیبو یا ایها الذین آمنو استجیبو لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما رو دعوت میکنند به چیزی که اون چیز به شما حیات میده. یعنی اومدن خدا و رسول میخوان به شما حیات بدن. خب ما یه زنده نیستیم، خدا و رسول هم به برای ما دین نیاره، ما زنده نیستیم. چرا؟ میگه زنده هستی اما حیات انسانی نداری. دین فقط آمده برای حیات انسانی. میفرماید دین مساویس با حیات، پس کسی که دین نداره حیات هم نداره. اما کدوم حیات رو نداره؟ حیات انسانی رو نداره. کسی که مؤمن نیست و خودش رو تحت تربیت دین قرار نمیده، تحت ولایت خدا هم دیگه قرار نداره. فقط خدا ولایت مؤمنی رو به صورت خاص، نه ولایت تکوینی یا ولایت تشریعی داره قبول کرده و داره انجام میده. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. مؤمنین رو خدا ولی مؤمنین هستش. در دعای کمیل هم داریم یا ولی المؤمنین. یعنی مؤمن هست که خود تحت ولایت خدا قبوله و با قبول تشریع، با قبول این دین تحت اون ولایت حرکت میکنه تا مقصد برسه. اما کسی که بریده از احکام هست، متدین نیست، اون تحت ولایت نیست، او قطعا تحت ولایت شیطان قرار داره و قطعا تحت ولایت طبیعت و حیوانیت قرار داره. او ز حیات انسانی اساسا نداره. خب یه صلوات خدا بده. لذا قرآن کریم رو هم خداوند تعالی فرمود این کتاب هدایت هست، کتاب نور هست، اما برای فقط متقین. الف لام میم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. هدایت هست قرآن، اما برای اهل تقوا میتونه هدایت کنه. کسی اهل تقوا نیست، هدایتی از قرآن نمیبره. ولا یزید الظالمین الا خسارا. کسی از اهل ظلم است، اهل معصیت و گناه است، او جز خسران چیزی نصیبش نخواهد شد. چرا؟ چون لا یمسه الا المطهرون. اهل فقط اونهایی که اهل طهارت هستن میتونن به مس باطن قرآن راه پیدا بکنن. داستان بشر رو شنیدید، بشر حافی رو امام کاظم علیه السلام از منزل ایشون رد میشدن، صدای خوندن و غنا و موسیقی و این چیزها میامد، یک کنیزی از خانه آمد بیرون که گویا میخواست زباله چیزی رو خالی بکنه. حضرت فرمود که این خونه کی هست اینجا؟ خونه فلان. حضرت فرمود این بردست یا آزاده؟ گفت آقا آزاده. حضرت فرمود بله آزاد است که این کار میکنه، اگه بنده بود هرگز این کار رو نمیکرد. رد میشه. این مکالمه مقا طول میکشه. بوش میفهمه که کنیزش دیر اومده، میپرسه چی بود قضیه؟ میگه آره یک کسی اومده همچین چیزی گفت، گفت اگر این بنده بود هرگز این کار رو نمیکرد، معلوم است که آزاد بشه. بوش خیلی منقلب شد و دوید به دنبال امام کاظم علیه السلام. پاه بره نبود، حافی که میگن برای همین بهش میگن پا بره. افتاد به دست و پای حضرت، گفت آقا من میخوام از این بعد بنده باشم، نمیخوام آزاد باشم. حر یعنی همین دیگه، آزاد یعنی همین. کسی که بنده خدا نباشه قطعا بردست و اسیره. در دروس تخصصی معرفت نفس ما اونجا هم در مورد آزادی صحبت، در مورد این مسئله شؤون بشر صحبت کردیم که بشر قوایی داره اون قوه‌ای که مساوی با انسانیت هستش عبارت است از فوق عقل یا فوق تجرد، و اگر بخواد شکوفا بشه نیاز به آزادی داره. ما آزادی رو قائل هستیم براش، اما نه براش اون حیوانی به صورت مطلق، نه براش اون گیاهی. اگه اینا آزاد مطلق باشن مشکل سازن، هیچ وقت فرصت نمیدن که فطرت آزاد باشه و عقل و فوق عقل آزاد بشه. علت اینکه شما این همه دانشمند رو میبینید که گرفتارن و محصول تلاششون میشه تکنولوژی مخرب توی جهان و فساد میشه، این استش که این عقلها گرفتار وهمها و خیالات هستن، گرفتار شعور حیوانی هستن. این وقتی من میخوام آزاد باشم میخوام بنده خدا باشم. اگه کسی بنده خدا بود دیگه هیچ، واقعا آزاد هست. اینکه حضرت در مورد امام سعد امام سلام الله تعالی علیه در مورد امیرالمومنین میفرماید این بنده رها از همه قیود، یعنی از امیر آزاده، به تمام مطلق آزاد است، حر هست، به تمام معنا حر هستش. هیچ قوه‌ای هیچ کسی برای حکومت نمی‌کنه جز خالقش و ربش. بس سلام. اسلام این آزادی رو می‌خواد برای بشر. بس سلام. کمتر از این آزادی نیستش. اگر انسان غیر از خالقش و مربیش و مدبرش و مالکش نسبت به کسی غیر از خالق و مربیش قید داشته باشه و وابسته باشه آزاد نیست، چه میخواد نفسش باشه چه میخواد هر طاغوت و حاکم دیگری که میخواد باشه، این آزادی نیستش. حالا اگر ما در مملکت طوری برنامه ریزی کردیم، در هر جایی که هیته مدیریت ما هست طوری برنامه ریزی کردیم که این آزادی تامین شد، ما واقعا طرفدار آزادی هستیم. اما اگر در هیته ما مسئولیتمون طوری برنامه ریزی کردیم که آزادی های حیوانی زیاد شد، این واقعا خیانت به بشر هست، خیانت به آزادی هستش، ولو به اسم آزادی باشه. مثل همون کاری که در غرب شده، همون چیزی که الان تو کشور ما خیلی به دنبالش هستن، خیلی از این روزنامه ها جرائد، این هایی که مقام معظم رهبری فرمود ایمان مردم و هدف قرار دادن، همینطور است. دنبال آزادی انسان نیستن، با تعریفی که خدا از بشر کرده، با تعریفی که خالق از مخلوقش کرده. چه کسی مستحق، چه کسی لایق هست که از مخلوقش تعریف بکنه جز خدا؟ چه کسی میخواد ما رو تعریف بکنه، به یه حد ما رو مشخص کنه جز خدا؟ حدی که خدا برای بشر سراغ داره این استش، انسان طبیعتی دارد و فطرتی، و در فطرت بی نهایت است، و اون شأن و زوج مورد نیاز فطرت و لایق فطرت عبارت است از خود خداوند تبارک و تعالی. انا لله و انا الیه راجعون. لذا هدایت لناس نیست قرآن، هدن لناس نیست، برای هدایت همه مردم نیست، آمده برای هدایت همه مردم، به شرط که همه مردم خودشون رو تحت هدایت او بخوان قرار بدن. برای همین زمان پیغمبر هم همینطور، زمان امیرالمومنین همینطور، زمان معصومین علیهم السلام همینطور، همه کسایی که زمان اونها بودن آدم نشدن، فقط کسایی که حقیقتا خودشون رو تسلیم اونها کردن هدایت پیدا کردن. والله در خانه پیغمبر از همسرش بگی تا پدر زنش و کسای دیگه، ابو لهب و عموش و کسای دیگه بودن که هیچ وقت اینها دست پیغمبر ندادن و هیچ وقت راهی رو با پیغمبر باز نکردن. ولی وقت قیامت میشه یوم یعز الظالم علی یدی، دستش رو میگزه و میگه چی؟ یا لیتنی اتخذتم از رسول سبیلا. قیامت روز ظهور حق است، حق یعنی سلطنت پیغمبر. میگه ای کاش با پیغمبر راهی رو داشتم. یعنی چی؟ یعنی در قیامت که روز ظهور حق هست، راه داشتن با پیغمبر مؤثر است، قطع ارتباط با پیغمبر اونجا خذلان و عذاب میاره برای انسان. لذا ما واقعا اگر بخوایم به کسی صفت آزاده حر به معنای واقعی بدیم، فقط میتونیم به بندگان خدا بدیم، کسایی که مطیع دین هستن. افراد غیر متدین هرگز آزاد نیست، حقیقتا آزاد نیست. این بحث خطابی نیست، ما شعار نمیدیم، این در جایگاه خودش ثابت شده هستش. ما همه جا حاضریم این بحث رو بکنیم و خیلی دقیق تر از این هم بحث کنیم و ثابت بکنیم که اگر کسی متدین نبود هرگز آزاد هم نیست. فقط دین هست که آزادی میاره برای بشر. و سلام. کسی که از هیته دین خودش رو خارج کنه اسیر هستش و گرفتار هستش. اون هرگز آزاد نیست و پر درد سر، هم در دنیا درد سر خیلی خواهد داشت و هم در آخرت. خوب یه صلوات خواهد بفرمایید. خب از متن راهشناسی در طول مقدار بخونم تا چون اصل به اصطلاح متن درسی ما در این جلسات همین بواسطه راهشناسی هستش. آنهایی که خود را آزاد می دانند آزاد از خدا هستند و در بند هزار و یک چیز دیگر قرار دارند. اینان هرگز نمی خواهند بندگی رب العالمین را بنمایند، یعنی بندگی آن کسی که کمال مطلق است و هر چیز ناقصی را می تواند به کمال برساند. اما دل به بندگی چیزهای ناقص و افراد بی کمال خوش می نماید. واقعا اسیر آنان هستند. فقط کسانی که بنده هستند و لجام دارند برای خود قید فراهم کردند. آنان می تواند برای خود قید فراهم کردند. آنان می تواند قرآن می تواند برای آنها نقش دارو را داشته باشد. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن آوردی برای چی؟ شفا و رحمت باشه برای مؤمنین باشه. غیر ناس نمیاره مؤمنین. ولا یزید الظالمین الا خساره. مؤمنه در مقابل ظالمین قرار داده تو این آیه. یعنی چی؟ یعنی غیر مؤمن ظالمه. ظالمه به کی؟ ظالمه به خودش. ولا یزید الظالمین الا خساره. پس اگر کسی نخواد خودش رو تسلیم کنه و تطهیر بکنه نمیتونه از قرآن استفاده کنه و تحت ولایت خداوند تبارک و تعالی قرار بگیره. قرآن دو تا خانوم رو مثال میزنه به عنوان مجسمه های کفر. قرآن در مورد هم مجسمه های ایمان و هم مجسمه های کفر از مردم مثال نمیزنه. میفرماید مثال و الگوی ایمان یک زن هست و مثال و الگوی کفر هم دو تا زن. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، زن فرعون برای مؤمنین خداوند مثال و الگو زن فرعون قرار میده که در یک محیط بد و تحت ولایت فرعون قرار داره، ظاهرا ولایت ظاهری، اما بنده خداست و مؤمن هستش. این مؤمن حقیقی است و اساسا انسان خوب کسی است که در محیط بد بتونه خوب باشه. خیلی هنر نیست انسان در محیط های خوب و پاک خوب باشه، محیطایی که تحریکی نداره. در محیطای بد انسان بتونه خودش رو نگه داره و خوب باشه، این هنر هستش. و ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. خداوند برای کسانی به عنوان کفر حالش این هستش مثال میزنه، للفرو کیو؟ زن نوح و زن لوط. بعد خیلی زیبا قرآن میگه کانا تحت عبدین من عبادنا. اینها تحت نظر دو بنده، دو عبد صالح ما بودن، یعنی نوح و لوط، ولی اینا خیانت کردن. اینا هیچ وقت با شوهراشون اتحاد برقرار نکردن و هیچ سنخیتی با شوهراشون نداشتن. در خانه پیغمبر از همه کافر است، زن لوط و زن لوط. اینا با اینکه هم سایه پیغمبر هستن نمیتونن استفاده کنن. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم هم جوار بودن فایده نداره، سنخیت فایده داره. این که من نمیدونم پسر امامم، این فایده نداره. در انتخابات من بیام بگم که من با امام تو نجف بودم، خب بودی که بودی، چقدر سنخیت داشتی با امام؟ پیش پیغمبر خیلی کسای دیگه هم بودن. شما ابوبکر رو که این همه لعنش میکنیم به در زن پیغمبر استش، عایشه که اون فتنه رو سر امیرالمومنین علیه السلام در بود زن پیغمبر است. یه هنر نیستش. به قول استاد ما اگر نزدیکی بدنی به صلاح به پیغمبر هست، خر پیغمبر از همه نزدیکتر بوده پیغمبر. اون نظر بدنی، بدنش همیشه چسبیده به پیغمبر. اینکه هنر نیستش که ما دنبال کمالات ظاهری میگردیم. هر چند خر پیغمبر و مکه پیغمبر خیلی از دوروبری پیغمبر بهتر بود. خودش فرمود پیغمبر رب مرکوب خیر من راکب، خودش فهمید که بسیاری از مرکب ها از راکبشون بهتر است. پس برای بهره برداری از دین و قرآن باید خودمون تسلیم بکنیم. اگر تسلیم کردیم میتونیم بهره برداری کنیم، و اگر نکردیم بهره برداری نمیتونیم بکنیم ما، و صورت‌های ظاهری هم خیلی کمک ما نخواهد کرد. بماند دیگه، این مقدار بحث بماند برای جلسه بعد که تتمش میکنیم، و بحث دیگه رو هم انشاءالله جلسه بعد شروع خواهیم کرد. نثار روح پرفتوه امام هادی علیه السلام صلوات خط بفرمایید. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهره. آمین.